صدای اهل ایمان.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان همراه رادیو قرآن و سلسله برنامه‌های ترنم آیات. اوقاتتون بخیر و نیکی و انشالله که در همراهی دقایقی که با کلام حضرت حق خواهیم داشت، توفیقات حضرت حق شامل حالمون بشه و بتوانیم فهم عمیق‌تر و دقیق‌تری از مفاهیم قرآن کریم داشته باشیم در تحلیل محتوا محور قرائات قرآن که این جلسه مثل جلساتی که گذشت، یکی دو جلسه ای که گذشت، از آیه 31 از سوره مبارکه ابراهیم استفاده خواهیم کرد. استادان عزیزم، استاد حاج احمد ابوالقاسمی و استاد محمد پویا و حجت الاسلام پویا عزیزانی هستن که باز هم قبول زحمت کردن و در خدمتشون هستیم. عرض ادب و سلام خدمت درد بزرگوارم. کلام استاد بیا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما اسبابادی و عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار عزیزمون و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و طاعات قبول محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان گرامی ترنم آیات. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچه که بر ذهن و زبان اونجا داره میفرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده انشاءالله.
انشاءالله تعالی. استاد ابوالقاسمی عزیز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین استاد پویا.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. خب اولین فراد از سوره مبارکه ابراهیم آیه 31 رو اجازه بفرمایید از یکی از اساتیدی که معمولا انتظار تلاوت معنا محور ازش داشتیم و خیلی جاها چون این تلاوت های رزه شنیدیم و البته این عمومیت نداره، این که بگیم 100% یک قاری تلاوتش معنا محور است یا یک قاری دیگری اصلا توجه به این نداشته، اینطور نیست. اینو بارها اساتید عزیز در واقع مخصوصات ابوالقاسمی تاکید کردن، اما این استاد بزرگوار جزء اساتیدی هست که عرض کردم معمولا توجه به تلاوت معنا محور داشته. استاد عبدالعزیز حسان، بشنویم آیه 31 از سوره مبارکه ابراهیم رو.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوفقوا
از این موقع از آدم فقط بخواد که چرف نزنه، فقط تکرار کنه و بشنه. ولی در این حال خب از وقف و ابتداش به نظرم خیلی حرف نزنیم، چون یه جاهایی مثلا
شروع از سر نامینه اصلا صحیح نیست.
حالا یوم رو تو جلسه قبل صحبت شد که بعضا ناچار هست، ولی اینی که از سرن شروع کنه خب طبیعتا شروع و ابتدای درستی
خوب بود. الان در لا بیان با لا خلال یه ذره اون لا چرتر بود، یعنی قوی تر گفته
بله
شد.
بله. مگر دومیه یعنی نفس آخر که خلال رو خب خیلی کار کرد، ولی آکسان گذاریش باز میفرمه
آکسانش مهمه. اون کار آخرش مهمه.
بله 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 بله.
اون یه قفل است. بله. ولی که اصلا ما خلال رو تقویت بکنیم یا لا. یک کار قشنگ اتفاق افتاد اونجایی که یقیم الصلاة و ينفقوا، دوتا قرینه سازی خیلی خیلی دقیق دیدید استاد حسن خیلی
خوب. یعنی این تلازمی که استاد توی تو جلسه گذشته گفتم جهت مفهومی این که خیلی از جاها خداوند تأکید کرده برای مؤمنین که این دوتا با هم اثرگذار هستن،
این با هم خوندنش بره. با هم آهنگ دادنش
تأکید برای معناست،
تساوی برقرار کردنش حالا نمیدونم تساوی داشته باشه اینا یا نه، ولی به هر حال
لااقل تلازم داره بره. یعنی ملازمت داره اینها همراه هم دیگه باشه.
حسن بالاخره
نه یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم،
همیشه با هم اومده این دوتا دیگه. استاد حسن توی قرینه سازی خیلی خوبه، شاید کمتر کسی هم توجه کنه به این موضوع، ولی زیباترین قرینه سازی که تا الان من سراغ دارم مال سوره حجراتیه که استاد حسن خونده. خب مفهوم بشه یه مدار قرینه سازی یجوری میخونی قالت الاعراب آمنا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا.
دقیقا همونطور که روی آمنا
آمنا میگه که اگه ما خواهیم فارسی ترجمه کنیم آقای پویا بفهمید چی میشه، اعراب گفتن که ایمان آوردیم. بگو شما ایمان نیاوردین بلکه اسلام آوردین،
بگید اسلام آوردین،
بگید اسلام آوردین. این دو تا رو عین هم خونده، خیلی قشنگه این. حالا این میشه قرنسازی دیگه، یعنی ما بیایم تو گفتگوی مثلا عامیانمون هم ما اینو انجام بدیم.
حالا ببخشید من اگه بخوام الان یه انتقادی بکنم مسموح هست یا نه استاد؟
بله چرا مسموح.
اونجا که اعراب میگن آمنا ادعای خودشون، اونجا که خدا فرمود بگید اسلمنا، تلقینی که خدا بینا داره
باشه. ما الان
ما حرفو نگید اصلا، این حرف جدیه.
اتفاقا میتونه همین معنا رو پیدا بکنه که نه این حرف درست در ازای اون ادعای شما.
خب پس اون حرفو ما داریم نقدش میکنیم،
یعنی میگه بله جایگزین داریم.
اون آهنگی رو به کار دادن قالت الاعراب آمنا، بگو که شما اینا ایمان نمیدین، بلکه بگید اسلام آوردیم، لکن قولو اسلمنا، اینجوری حرف بزن. عین همون داره چیز میکنه.
یعنی حالا
شما حرف شما رو متوجه شدم، ولی نمیتونم اون چیزی که میخوام بگم رو به اصطلاح درست القا بکنم. میگم که اون چیزی که اینا گفتن ادعای خودشون بود، خب با یه لحنی میخونیم، ولی اون چیزی که خدا بهشون القا میکنه صحیحشه، میگه اون غلطه، اینو باید بگی.
خب
اینا آیا باید یکسان بگیم؟
من یه مثال دیگه میزنم، میگم شما گفتی که من خیلی قویم، بلکه باید بگی خیلی خیلی ضعیفم مثلا. ببینید این دقیقاً عین همونی که شما گفتی رو من اون آهنگ رو کار میبرم، یکیش گفته شما، یکیش گفته من دیگه.
یعنی به جای ادعای شما میگه درستش اینه، ولی لحن بیان همون لحنی هستش که او داره ادعا میکنه. خب
درسته
لااقل تو این آیه که حالا از این جنسی که میفرمایید نیست، یعنی تلازم بین این دو مفهوم یقیم الصلاه و ينفقوا مما رزقناهم، این یقیمو و ينفقوا، خب کاملا دیگه این نقد هم اگر که مثلا در واقع حداقل سوال باشه اینجا دیگه وارد نیست و این سوال نیست، یعنی اینجا کاملا تلازم داره این دوتا. و وقتی قرینه سازی میشه خیلی تداعی معنای زیبایی میتونه بکنه. جالب این هستش که از این قرینه سازی توی همچین فضاهایی از این اتفاقایی هم هستش که همونطور که شما اشاره کردید استاد توجه باید بهش بشه.
علی.
یعنی مخاطب هم بایستی به این جزئیات توجه
کنه.
بله بله، وگرنه خب قاری کار خودشو کرده، هنر خودش رو هم به خرج داده، ولی الزاما توسط هر مخاطبی درک نمیشه. ده. اما جذابیت تلاوت حسان هستش که علاوه بر در واقع این ریزکاری های معناگرایی، در واقع زیبایی های ظاهری تلاوتش هم جد در واقع جذاب هست برای مخاطبین. بسیار خوب، حالا دوباره بخش دیگرش هم اینجوری فرمود میپردازیم. استاد پویای عزیز، یه اتفاقی در این آیه هست، قل عبادی الذین آمنوا. خیلی جاها خطاب خداوند، حتی اونجایی که به پیغمبر امر فرماید که ای پیغمبر ما تو به مؤمنین بگو، از جنس این هست که قل یا ایها الذین آمنوا،
یا قل للمؤمنین یا قل للمؤمنین.
اینجا یک در واقع قید دیگه هم به گروه مخاطب خورد، قل عبادی، به بندگان من بگو. کدوم بندگانم؟ الذین آمنوا. این میخواد معنی خاصی رو تداعی کنه؟
قطعا همینطوره. خدا هم تبارک و تعالی وقتی این تعبیر رو لعبادی رو به کار میبره که میخواد یه صمیمیت، یه علاقه، یک عنایت فوق العاده ویژه رو برای اینها بیان بفرماید. اساسا مؤمن محبوب خداست.
بله.
خداوند مؤمنین رو دوست داره، اینا بندگان خوب خدا هستن و خداوند تبارک و تعالی نسبت بهشون عنایت داره. منتها اینجا وقتی که میخواد بهشون دستوری بدهد که اون دستور برپا داشتن نماز هست و دادن زکات هست و انفاق در راه خداست، چون یه مقداری این ممکنه سخت باشه. راجع به نماز که میفرماد و انا لکبیرتون الا علی الخاشعین، راجع به انفاق هم که گفتیم کار سختی، به هر حال گذشتن از مال کار سختی برای بسیاری از افراد، در حد ناممکن یا محال خودش رو نشان میده. برای همین چون این تکلیف سخته باید یه جوری ملاطفت بشه، یه جوری با عطوفت، با عشق، با محبت، با ابراز صمیمیت و عنایت خاص این آمادگی براشون ایجاد بشه. به نظر من حکمتشه.
یعنی اینجا با یک حس مشفقانه و دلسوزانه ویژه‌ای خداوند داره این در واقع اوامر رو به مؤمنین.
بله دقیقاً.
و جالب هستش که باز اینجا از اون جاهایی است که از مسیر پیغمبر.
بله، باید از همین مسیر اعلام بشه.
اعلام میشه. یعنی هم خداوند در بیان خودش یک شفقتی رو و یک دلسوزی جدی رو ابراز میکنه، هم این که این رو از زبان پیغمبر که معانست بیشتری دارن مؤمنین با وجود مقدس لطیف پیامبر در واقع بیان میکنه، که خب به لطافت ماجرا، به شفقت ماجرا، به این حس دلسوزی و این خیرخواهی به حد اکثر اشاره خواهد رسید، به حد اکثر تاکید مشفقانه خواهد رسید.
دو تا نمونه دیگه شو بگم تو قرآن خیلی لذت بخشه. نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده بندگانم من همون
غفور که هجر اگر اشتباه نکنه.
آره. یا اونجایی که و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اون اجیب دعوت، نمیگه تو جوابشونو بده، میگه گونه سوال جواب بده من خودم جوابشونو بدم فعنی قریبون سوره مبارکه برعرس بعد از آیات
خب بزه. با این حساب در واقع استاد ابوالقاسم اون چیزی که در جلسه گذشته شما هم اشاره داشتید که آقا من اگر که بفهمم فضای کلی معنی آیه و مفاهیم آیه چی هست در تلاوتم وقت بعد اثر بگذاره، اینجا یک شفقت و یک دلسوزی در این آیه‌ای که داره امر میکنه و آخرش هم یه جور انذار هم هست. حواستون باشه که یه روزی هم پیش رو هست قبل از اینکه همچین روزی برسه که دیگه نه هیچ تجارتی و نه هیچ رفاقتی نمیتونه کاری رو حل بکنه. یه فکری برای خودتون بکنید، دستی به زانوی خودتون بگذارید، اقامه نماز بکنید و انفاق از آنچه که خدا بهتون بخشیده بکنید. این حس شفقت رو اگر بخواد قاری بیان بکنه چی کار باید بکنه؟ یعنی من میدونید یه جمله رو میخوام با حال مهربانی بگم.
از اولش اولش تو صداست. خود شما الان این جمله رو ترجمه میکنید.
بله دیگه دقیقاً. آره
به بندگان من بگو. یه چیز تو خود صداست.
میدونید من وقتی مثلا میخوام بگم عزیزم نمیگم عزیزم. میگم عزیزم.
آفرین. من مثلا برای اینجا خود مقام عجب رو خیلی میپسندم.
آها.
مثلا بگم که قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
یعنی یه لطافتی هست اصلا تو
ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
به 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 به. و اون وقت پس من ما بین تلاوت شما داشتم به این فکر کردم پرده یه چیز هم یعنی شما عجم رو هم میتوانید بخونه توی یه پرده دیگه یه مفهوم دیگه منتقل کنه. از باید حواست باشه که آقا مثلا اگر عجم رو مناسب میدونی برای این مفهوم پرده مناسبش هم براش ایجاد کنه.
مثلا ممکنه یکی بگی که آقا حالا پرده که کاملا چیز دیگه، ببین من تو یه قسمتی حرکت نرفتم بالا،
بله اوج نگرفتم.
ممکنه که بگی آقا اینجا خدا میگه که یقیم الصلاه و ينفق
امر دیگه
اینجوری نمیشه. این از اون امرایی که
به شدت مشفقانه است.
آفرین.
یعنی من این چیزی که از استاد پویا پرسیدم ناظر به همین اشاره شماست. آقا من کجا بفهمم یک امر تأکیدی خیلی به قول معروف آمرانه است یا نه یک نصیحت مشفقانه است؟ اون عبارت شروع که قل عبادی الذین آمن از یک شفقتی برخوردار هست و از یک خطاب مهربانانهی برخوردار هست که اون وقت معلوم میکند که بقیه جمله به جای آمرانه بودن بیشتر ناصحانه است.
من الان تو اینجا حالا به نظر شخصی خودم عمل کردم.
بله.
شاید یه استادی بگه نه این غلط، ولی من حتی دامنه آهنگ بزید بالا پایینش نکردم.
بله.
یعنی
همون حال
اینه.
بله.
اصلا نگفتم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و اینجا این نمیشه فرق، اینجا فریاد نیست اصلا. توی اون لحنی که به قول شما مشفقانه است نمیتونه فریاد و اوج باشه.
حال ماجرا عوض میشه اصلا. گفتم مثلا بخواد که عزیزم این کارو نکن، میگه عزیزم این کار، خود داد بزنی که
عزیزم زود باش دیگه، اصلا نمیشه. آره. همچین عبارتی رو نمیشه اینجوری خونده. خب بخوایم وارد این قضیه بشیم، خب ما اینجا نشستیم یه طرفه داریم میخونیم. بله. من اینجا یه طرفه نشستم، ممکن تو مجلس من برم بخوام بخونم ساختار و سیاق تلاوتم خیلی راحت نذارم ممکنه، چون من قبل و بعدو قیچی کردم.
درسته. بله بله بخواد مستقل خواهم.
ولی ممکنه تو بستر تلاوت اصلا خود من بخونم به این راحتی نتونم بیام تو این فضا یه خورده.
خب حالا فرضمون این
هست، مهمه که ما اینو بدونیم.
بله اگر بدانم احتمال اینکه جایی که امکانش هم برام ایجاد شد بتونم اجراش هم بکنم.
ما یه دانایی داریم، یه توانایی. بله. ببینید این که شما بدونید اولا و بتونید اون چیزو اجرا کنید.
درسته.
یعنی شما مثلا یه شعری رو که به شما میدن اول به مفهوم شعر رو بدونید.
بله همینطور.
که این مثلا اگر ما خواستیم بخونیم باید بگیم که روزی ز سر سنگ عقابی هوا خواست. اول من فهمیم چیه اینو روزی نخونم.
بله.
یا اکسانش. بله. خب اول مفهوم بفهمم.
روزی نده.
خب بعد من میفهمم که من آکسون رو را باید بذارم. میگم روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست.
بله.
اگر منم این دانش رو داشتم بعد بتونم بگم روزی.
بله.
خب یعنی اینجوری حرکت کنم. میگم روزی ز این
غلط میشه.
این یه مقداری اون معنا رو دیگه نمیده. خب پس من یه جا هستش باید معنا رو اول درک بکنم و بفهمم که اصلا این چیه، گوینده چی خواسته بگه. و اینکه دوم بتونم اون مقصودی که در ذهن خودم هست، اون هدف و اون آکسان گذاری رو تو موقع آهنگ دادن هم اجرا کنم.
به عزیزانم که این صحبت‌ها رو میشنوند و ممکن است برای بعضی سوال بشه آن چه ربطی داره، مثلا فرض کنید که تحلیل معنامه برای آیات و تلاوت‌ها، بگم که آقا ما تا با آیات قرآن با سخن خدا زندگی نکنیم نمیتونیم وقتی برای دیگران میگیم این سخن خدا رو اثرگذار منتقل کنیم. تا خودمون رو مخاطب آیات نبینیم، من میخواهم این آیه قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال رو بخونم برای دیگری و قبلش خودم رو مخاطبش ندونم، هر موقع که این اتفاق افتاد مطمئن باشید همه تکنیکای عالم رو بلد باشیم، همه تکنیکای قرائت رو بلد باشیم، توانمندترین صدا رو داشته باشیم، حس مفاهیم این آیه به مخاطب منتقل نخواهد شد. و اگر درک کرده باشم به ساده ترین بیان هم بگویم، فکر میکنم به عنایت حضرت حق اصلا به قرائت نخونم، همینطور روخونی بکنم، به اون کسی که مخاطب تلاوت منه، نه مخاطب خواندن من، من دارم برای خودم میخونم کلام خدا رو به خودم یادآوری میکنم، فهم این آیات بهتر منتقل میشه و خدا به همه ما کمک کنه که این گونه باشیم. امیدوارم که شنیدن یک بار دیگر این فراز و این نصیحت و تذکر مشفقانه حضرت حق از زبان پیامبر مکرم اسلام در دلهای تک تکمون اثرگذار باشه و اهل این توصیه هایی که حضرت حق گفته قبل از این که روزی برسد که دیگر تجارتی و رفاقتی اثرگذار نیست برای ما اثر بکنه و بتوانیم ذخیره بیاندوزیم برای چون روزی. بشنویم آیه 31 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام رو استاد عبدالعزیز حسن.
يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم
بسیار خوب، بسیار خوب. حاجه آقای پویا فرصت کمی داریم ولی حیف هم هستش که جایت نمولا آخرین جلسه ایست که در تو با این آیه میپردازیم از مفاهیمش و این حالی که با توضیح در تو با اون شروع آیه ایجاد کردید بفرمایید استفاده نکنیم که حیفه. نکته های دیگری بفرمایید که انشاءالله توفیقاتمون افزون بشه در فهم آیه.
خدمت شما که این که میفهمد لا بیان فیه ولا خلال، این نکته خیلی مهمیه در مورد روز قیامت، نه فقط به این جهتی که لا بیان فیه ولا خلال هست باید انفاق بکنیم، نه از جهت کلی که در نظر بگیریم تو قیامت وقتی تمام این اموری که تعبیر قشنگی شما داشتید گره گوشه های ما محسوب میشوند، تلقیمون اینه که گره گوشه ما هستن، وقتی همه اینا بره کنار انسان یه حس تنهایی عجیبی رو داره.
بله.
و اونجا واقعا اضطرار به کمک و مدد رو حس میکنه و برای همینه که میره به سمت افراد که بهش کمک بکنن و حتی شاید سمت شیطان هم بره، لذا شیطان میگه ما انا به مصرخ کن و ما انتم به مصرخی، هیچ که فریاد رس دیگری نیست. یعنی مثل آدمی که میخواد غرق بشه به هر چیزی دست میگیره که بتونه خودش رو نجات بده.
و من فی الارض جمیعا،
آره،
هر کسی آره. که هستش رو میخواد نجات بیابه سمیانجی.
بله. بله. یعنی حتی پدر مادرش فداش بشن و اون نجات بده بکنه. بله. اینو اگه انسان توجه بکنه اصلا نگاهش نسبت به معاد عوض میشه و این رو سبک زندگیش اثر داره. این که در آیات قرآن فراوان پرداخته شده به جزئیات اتفاقات روز قیامت و بعد بهشت و جهنم، یه بخشیش حالا یه اثری که داره اینه که ما توجه داشته باشیم که آه این واقعیاتی است که شما بخواید باهاش مواجه بشی. برای این واقعیت یه فکری بردار، یه تدبیری، یه چاره‌ای بیاندیش، چیکار می‌خوای بکنی تو اون قضیه، با چه اتفاقی بیفته برای تو و اعمالت، رفتارت، گفتارت، نیت‌هات، موضع‌گیری‌هات رو به کدوم سمت خواهد برد. اینا خیلی اثر تذکری خاص داره. قرآن کریم میتونست، ما میگیم برنامه زندگی، خب بیاد برنامه زندگی باید و نباید بگه تمام بشه بره، حالا یا افراد اجرا میکنن یا نمیکنن، ولی میاد گزارهایی رو به عنوان اخبار قطعی و صحیح و بدون برو برگرد راجع به آینده قطعی انسان ها که بعد از مرگشون هست رو بیان میفرماد تا کسی بعدا نتونه بگه من خبر نداشتم، نمیدونستم. میفرماد با این جزئیات به گفتیم همه خصوصیات و ابعاد مختلف قضایا روشن شده. انصافا هیچ چیزی نیست که ما راجع به قیامت و اون سوال پیش میاد و جوابشو پیدا نکنیم در قرآن یا در روایات. خب وقتی با این جزئیات یک آینده‌ای که فراماده است، هیچ وقت هم علم بهش نخواهد رسید بیان شده، به انسان کمک میکنه برای اینکه چشمش باز باشه، بدونه به هر حال من باید برم یه همچه جایی تو همچه شرایطی قرار بگیرم، یه فکری باید بردارم. این آیات اثر به اصطلاح قطعی که دارن روی ما انسان ها، اون تلنگر زدنه، اون حرکت و شتاب رو ایجاد کردن، اون اشتیاق نسبت به عمل خیر و عمل صالح، اشتیاق نسبت به امتثال دستورات الهی، اینو باید حتما مد نظر داشته باشیم. و به نظرم یه قاری میتونه مثلا در این آیات، حالا اون جهتیش که حزن داره که بله یه همچه روزی هست اون سر جای خودش، ولی یه جوری بخونه که این امر الهی رو با اشتیاق طرف بشنوه که آقا الان تو فرصت هست، برو سمت نماز، برو سمت انفاق، تا این در بسته نشده استفاده کن. و به نظرم اون قاری موفق
تر از اینکه از این تهدید صحبت بکنه، در از فرصت هایی که هست صحبت میکنه.
آره، میخواد بگه که این فرصت از دستت میره، تا هنوز در بازه و فرصت داری، اینو قدر بدون.
یه موقعی فرصت گذشته و مثلا یه کسی سرزنش میکنه، حسرت رو یادآوری میکنه، یه موقع است که نه، فرصت نگذشته و او داره به فرصت هایی که هست اشاره میکنه.
آره،
و امکانات و قوت هایی که هست داره اشاره میکنه. و برای همین در واقع در کنار اون شفقتی که اشاره کرده، یک امیدی هم اینجا به طور جد هست. من شاید اگر بخواهم از تلاوت استاد حسان که شنیدیم حسی رو برداشت بکنم، این حس امید رو بیشتر برداشت میکردم. آره،
این تلاوت خیلی موفقه.
آره. خب اجازه بدید، نمیدونم چقدر فرصت داریم، ولی حیفم میاد که فرازی از استاد محمد صدیق منشاوی هم هست، این رو هم به عنوان حسن ختام بشنویم قبل از خداحافظمون. فکر کنم به تحلیلش نرسیم، ولی همینقدر که بشنویم هم لذت بخش است. دلالت استاد محمد صدیق منشاوی که معمولا به لطیف خواندن و یک حس معنوی در تلاوتش مشهورتر هست، تلاوت های استاد مرحوم بشنویم. آیه 31 سوره مبارک ابراهیم علیه السلام، استاد محمد صدیق منشاوی.
قل لعبادی الذین آمنوا يقيموا الصلاة
حالا جالب بود استاد ابوالقاسمی مثال زدن از عجم و همین حسها رو به نوعی در سگاه استاد منشاوی هم دیدیم،
این حسه و این نرمش کاملا احساس شد اینجا.
بله، جالب. بسیار خوب، فرصت ما تمام شده. از همه عزیزان که همراهی کردن و همینطور دو استاد عزیزم بسیار ممنونم، التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن زد مشرق هستی را با صبح ازل حیبن خوشبخت دلیگز شو لب تشنه این دریاست معنای کلام الله فهمی